بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وافضل السفراء المكرمین، حبیب اله العالمین و شفیع ذنوب المؤمنین، العبد المعید و رسول الامجد مصطفی عبدالقاسم محمد و على آله المعصومین، سیما بقیت الله فی الارضین، و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله و نفسی و نفسی و نفسی به تقوی الله، فإنه خير الزاد والذخيرة المعاد. شما عزیزان نمازگزار را و خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، چرا که تقوا بهترین و ارزشمندترین چیز است برای سعادت دنیا و رستگاری آخرت. در خطبه اول بنابراین گذاشته بودیم که درباره محبوبان خدا سخن بگوییم. بدانیم محبوبان خدا کیستند، چه ویژگی هایی دارند، آثار محبت خدا به آنها چیست، تا راه رسم آنان پیشه کنیم، محبوب خدا شویم و از آثار ملکوتی و عرشی محبت خدا بهره‌مند گردیم. در قرآن 9 گروه محبوب خدا شمرده شده که در خطبه های قبل پیرامون اولین محبوب که تواب هست سخن گفتیم و گفتیم توبه باب عظمای رحمت خداست به بندگانش و تائب به صرف توبه محبوب خدا می شود. و امروز درباره محبوب دیگر خدا سخن خواهیم گفت و اون متقین هستند، کسانی که اهل تقوایند، تقوا مدارند و مراعات تقوا می کنند. خداوند در 3 آیه تصریح کرده است که شخص متقی محبوب من است، به این خیلی مقام هست. برای یک فرد، یک گروه که نه محب خدا باشد بلکه هنر کرده است، به مقامی رسیده است که او محبوب خدا می شود و خدا محب او می گردد. در سوره توبه آیات 4 و 7 و سوره آل عمران آیه 76 می فرماید ان الله یحب المتقین. با تأکید و استمرار که نشان از دوام این محبت است می فرماید ان الله، ان یعنی بی تردید، به تحقیق، بدون هیچ شک، ذات اقدس باری تعالی یحب المتقین، متقین را دوست دارد، دوستدار اهل تقوا است. تقوا چیست؟ تقوا یعنی حفظ و نگهداری خود از گناه، از معصیت. صیانت انسان از افتادن و سقوط در باطلاق گناه، معصیت، خلاف شرع. تقوا یعنی پرهیز تام از مخالفت با موازین دین. این معنای تقواست. لذا کسی که زمینه گناه براش فراهم میشه، محیط گناه اطرافش میگیره، گناه به دور روی میآوره، اما پرهیز میکنه، هوای نفسش رو کنترل میکنه، خودش رو از ارتکاب معصیت مسئول میداره، این شخص متقی است و بداند که محبوب خداست. و اگر کسی محبوب خدا شد، محبت الهی شامل حالش میشه و اون محبت که الهی است هیچ قیمتی نمیشه بر اون گذاشت. ان الله یحب المتقین. در ادبیات عرب این جمله ان الله یحب المتقین مطالب بسیاری درش نهفته است که بنده به دو نکته اون اشاره کردم. یکی تأکید و تحقیقی بودن این مطلب که با کلمه انه این مطلب رو خداوند بیان میکنه، به دیگری استمرار اون، یعنی این محبت، محبت الهی برای متقین مستمر هست. اون کلمه یحبو که به صیغه مضارع است. و در سه جای قرآن نیز تکرار شده. این نشان از تأکید در این مسئله است. در آیات زیادی شما می‌بینید پیرامون تقوا سخن گفته شده با تعبیرات مختلف. در روایات معصومین پیرامون تقوا بسیار حدیث صادر شده. در نهج البلاغه، این کتاب عالی علوی، فرازهای بسیاری بر این معنا بیان شده و ذکر گردیده که مهمترین اونها خطبه 191 و 193 است که من به اهل تحقیق پژوهش شما نمازگزاران سفارش میکنم به مطالعه جدی قرآن. نهج البلاغه، صحیفه مبارکه سجادیه، روایات معصومین، که هر چه مضامین عالیه هدایتی است در قرآن به کلمات اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین هست. به برخی از اون آیات اشاره میکنم، مثل این آیه شریفه که در سوره مائده آیه 57 هست: اتقوا الله ان کنتم مؤمنین. میفرماید اگر شما ایمان دارید تقوا را مراعات کنید. لذا اگر کسی تقوا مراعات نکند، یعنی در ایمانش خدشه است. اگر کسی مرتکب گناه شود، مخالفت با دین کند، دین مدار نباشد، دین رفتار نباشد، این آیه میگه در ایمانش شک است. در سوره آل عمران آیه 102 می‌فرماید اتقوا الله حق تقاته، می‌فرماید تقوای الهی را مراعات کنید اون طوری که شایسته سزاوار و بایسته است، اون گونه که حق خداست. تقوای الهی را مراعات کنید. تقوای الهی مراعات کردن و پرهیز از مخالفت برنامه‌های دین کردن، این مختص دین اسلام نیست، یک مسئله فرا اسلامی است. در تمامی ادیان خداوند به متدینین اون دین سفارش کرده بوده که مراعات تقوای الهی کنید، خروج از برنامه دین نداشته باشید، خارج نشید و با گناه ستیز با دین نورزید. در سوره نساء آیه 131 می‌فرماید ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم ان اتقوا الله، می‌فرماید سوگند که ما سفارش کردیم به اون کسانی که قبل از شما بودن و دارای کتاب بودن، یهود، مسیحیت و دیگر ادیان آسمانی، سفارش کردیم، وصیت کردیم و به شما هم میگوییم این که تقوای الهی مراعات کنید، گناه نکنید، به طرف گناه نروید و اگر گناه آمد دوری گزینید. این وصیت خداست، سفارش خداست به انسان. در سوره تغابن آیه 16 با تأکید می‌فرماید فاتقوا الله ما استطعتم، تقوای الهی را پیشه کنید هر قد که می‌توانید، با تمام وجود تقوای الهی را مراعات کنید. لذا ساعت مقدس حضرت حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین له الاقتداء وقتی ظهور میکنند، تمام برنامه های حضرت حول محور کلمه تقواست. لذا شما در دعای ندبه میخوانید اینا جامع الکلمت علی التقوا، کجایی ای کسی که تمام برنامه ها را تحت تقوا و تقوا مداری جمع خواهی کرد، به اداره خواهی کرد. اینقدر تقوا مهم است که خداوند سرآغاز قرآن کریم، این کتاب وحی الهی، در رابطه با تقوا و متقین سخن میگوید. در ابتداء سوره بقره میفرماید الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، این کتاب که هیچ گونه شک و تردیدی درش نیست، هدایتگر متقین است، آنانی که اهل تقوایند. سپس ویژگی های متقین را به اختصار برمی شمارد. یک، الذین یؤمنون بالغیب، متقین کسانی هستند که خدا پرستند، مادیگرانی هستند، به عالم غیب ایمان دارند. دو، و یقیمون الصلاة، پیوسته نماز میخوانند. اینطور نیست که گاهی بخوانند گاهی نخوانند یا اصلا نخوانند، پیوسته طبق برنامه دین یقیمون الصلاة، یقیمون یعنی یداومون الصلاة. سوم، و مما رزقناهم ينفقون، اهل انفاقن، اونی که ما بهشون دادیم بخل نمیورزن، به دیگران کمک میکنن. به چهارم، والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، اینان ایمان به قرآن به کتب آسمانی دارند و پنجم و بالآخرت هم یوقنون، یقین دارند که الیوم عمل بلا حساب، این دنیا جای عمل هست بدون حساب، و غدن حساب بلا عمل. مردان آخرتند نه مرد دنیا هند. این پنج ویژگیری که برای متقین برمی‌شمارد قرآن فوراً می‌فرماید نتیجه آن این خواهد بود: اولئک علی هدی من ربهم، اینانند که بر هدایت خداوندی هستند، و اولئک هم المفلحون، و اینانند که رستگارند. روزی امیر مؤمنان علیه آلاف و تحییت و سنا با صحابی خود بر قبوری می گذشتن. حضرت ایستادن، نگاهی کردن، رو به صحابی خود کردن، فرمودن: لو اذن لهم فی الکلام، اگر به اینان اذن داده می شد سخن بگوین، فریاد می زدن: لأخبروکم و ان خیر الزاد التقوا، بهترین زاد توش تقوا. ویژگی های دیگر اهل تقوا و آثار تقوا و آثار محبت خدا به متقین چیز، انشاءالله در خطبه های دیگر نماز بیان خواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه، ثم نصلي ونسلم على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأولهم محمد وآله المعصومين أئمة المسلمين علي أمير المؤمنين وفاطمة سيدة النساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين وعلي بن الحسين سيد العابدين ومحمد بن علي باقر علم النبيين وجعفر بن محمد الصادق البار الأمين وموسى بن جعفر الكاظم الطاهر التور وعلي بن موسى الرضا المرتضى ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الحادي وحسن بن علي الذكي العسكري والحجة القائم المهدي وجج الله على عباده وأمناءه في بلاده صلاة داعمة نامية زاكية بعدد ما أحاط به علمه بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله أوصيكم عباد الله بنفسي بتقوى الله فإنه مفتاح الفلاح وطريق النجاح. خودم به شما نمازگزاران عزیز را به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم که کلید رستگاری و راه نجات از سقوط در بغض الهی است. در خطبه دوم پیرامون چند موضوع سخن خواهیم گفت که اونها را در سه بخش قرار می دهیم و محضر مبارک شما عرض می کنیم. بخش اول پیرامون دو نکته است. ابتداءً شکر بارش باران رحمت خداست که دعا فرمودید، مؤمنان دعا کردند، خوبان خدا دعا کردند و خداوند به سرزمین ما تفضل کرد و باران رحمتش بر ما نازل کرد. شکر میگوییم که لئن شکرتم لعزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. بار خدایا شکر تو میگوییم و از شما استمرار رحمت بارانت تقاضا مندیم. باران رحمتت را به ما ببار. رودها صدهای ما را پراب کن و سرزمین ما را سبزی بخش که ما شاکر درگاه تو بوده و خواهیم بود. دومین نکته در این بخش تجزیه و تحلیل سخنان گوهربار مقام معظم رهبری در آغاز سال هست. در پیام نوروزی و سخنانی که در مشهد مقدس بیان کردند که پیرامون چهار نکته بود که در نماز قبل یکی از اونها بیان کردیم که اصلاح الگوی مصرف هست و امروز بالاختصار نکته دیگر رو بیان میکنیم و اون نکته هماهنگی پیشرفت و عدالت است. در آغاز دهه چهارم انقلاب شکومند اسلامی ما الان نظام مقدس اسلامی به جایی صعود کرده، به قله از علوم توسعه صعود کرده که پیشرفت و توسعه در نظام ما نهادینه شده و در جوامعی که پیشرفته هستند و مسیر پیشرفت توسعه در پی میگیرند، آسیب‌هایی به جامعه، به محیط، به اجتماع وارد میشه که یکی از اونها کم عدالتی یا بی‌عدالتی است که اینو ما در جوامع غربی و در کشورهایی که در سابق مبانی مارکسیستی داشتن بالعیان دیده و میبینیم. اما نظام اسلامی ما توسعه با عدالت میخواهد و عدالت را با توسعه. روی این حساب است که رهبر فرزانه انقلاب مقام معظم رهبری آیت الله العظما خامنه ای حکیمانه بدین نکته توجه داشتن و سفارش کردن. الان جوامع پیشرفته به توسعه یافته جهان شما میبینید که در کنار خود ناعدالتی پرورش میدن، هم در جامعه خود هم تزریق میکنن این ناعدالتی را به جهان سوم. به چه لطماتی به جامعه جهانی وارد نکردن. اما نظام اسلامی توسعه را با عدالت میخواهد و نظام عدالتمند اسلامی چنان است که تولید توسعه می کند و در فرایند رشد خود هم عدالت را به ارمغان می آورد و هم توسعه را. بنده مصرانه خواهان این نکته هستم که مجلس شورای اسلامی، دولت محترم و تمامی کارگزاران بدین نکات مهمی که رهبر عظیم الشأن انقلاب تذکر می‌دهند و بیان می‌کنند توجه جدی داشته باشند و مسئولیت خود چنان که عمل می‌کنند بیش از این عمل بکنند و به محققان، پژوهشگران، نویسندگان، کسانی که اهل قلم و تحقیق و پژوهشند تقاضا دارم، درخواست میکنم پیرامون کلمات معظم الله تحقیق کنن، پژوهش کنن و مقاله بنویسند. بخش دومی که سخن خواهیم گفت در این خطبه در رابطه با امور مهمی است که هفته قبل تحقق یافت، که دو کنفرانس بود، یکی کنفرانس گروه 20 در انگلیس که متشکل از کشورهای پیشرفته صنعتی و کشورهای سرمایه دار وابسته به اونهاست، که پیرامون بحران اقتصاد در جهان نشست داشتند و راه برون یافت و راه برون رفت از این بحرانی که خود ساخته اند و گریبانشون گرفته است جلساتی تشکیل دادند و به نتیجه نرسیدند و در این اندیشه هستند که با پرتاب بحران به کشورهای جهان سوم خود از بحران خارج شوند. لکن مردم جهان دیگه از حیله و مکر اینان باخبرند، مقاومت میکنند و ایران اسلامی چون خورشیدی تابان تمامی حرکتهای اینان ره به جوامع جهانی معرفی میکند. به دیگری کنفرانس سران اتحادیه عرب بود که در دوحه قطر برگزار شد، که برای اولین بار بیانیه بسیار خوبی از این اتحادیه مشاهده شد. امیدواریم این روند ادامه یابد و انشاءالله به زودی مردم غزه و فلسطین به استقلال و پیروزی نهایی برسند.
دشمن اصلی مسلمانان جهان و بزرگترین تروریست جهان امریکای جنایتکار و یاغی امریکا، اسرائیل، انگلیس با نیروی خداوند تو را فنا میکنیم. مرد امریکا، مرد
نکته حائز اهمیت این است که اگر مردم غزه شکست می‌خوردند در مقاومت، این اجلاسیه نبود. اما مقاومت مردم فلسطین و غزه و حمایت‌های بی‌دریغ رهبر عظیم‌الشأن انقلاب مقام معظم رهبری و مردم ایران باعث شد که مردم غزه سرفراز از مقاومت بیرون بیایند و همه را وادار کنند به حمایت خود، و این ارزش کار مقام معظم رهبری و مردم ایران و مقاومت دلیرانه مردم فلسطین هست. بخش سوم نکاتی است که در هفته آینده مناسبت‌هایی در پیش داریم که محضر مبارک شما عرض می‌کنم. اولین اینها روز جهانی کتاب کودک هست که امروز هست و ما باید کوشش بکنیم که کودکان خودمون ره در همون دوران کودکی علاقمند به کتاب کتابخوانی، تحصیل و مطالعه تربیت کنیم. شاکله شخصیت یک انسان در کودکی شکل میگیره. با ارائه کتاب‌های خوب علمی، فرهنگی، دینی این نونهالان را تربیت بکنیم. اونا را آماده برای تحصیلات عالیه حوزوی و دانشگاهی بکنیم که در یک جامعه وقتی توسعه و عدالت محقق میشه که تحصیلات عالیه علمی در نهایت خود برسه و به مرز تولید علم جامعه برسه. دومین مناسبت که روز شنبه هست، تولد امام حسن عسکری علیه السلام هست. امام بزرگواری که با تولدش طلوع دیگری از خورشید خاندان اهل بیت به جامعه جهانی عرضه کرد، امامی که واسطه فیض وجود مبارک حضرت حجت ابن الحسن امام عصر می باشد. سومین مناسبت رحلت جانگداز حضرت فاطمه معصومه است سلام الله علیها در روز دوشنبه. کریمه اهل بیت و فاطمه ثانی، رحلتی که قلب هر انسان بزرگوار، روشن ضمیر، مسلمان را می‌آزارد. کریمه اهل بیتی است که در زمان خود معلم دین و در زمان وفات آستانش کانون علم و اجتهاد است، خون و قیام است و حوزه ها افتخار میکنند که در آستان این بانوی عظیم الشأن قرار دارند و از وجود معنوی اون حضرت درس ها میگیرند. بنده تقاضا دارم که در استان ما این روز سوگواری شود. تمامی مساجد، تمامی منابر در سطح استان تجلیل کنند، تعظیم کنند این بانو را و در همین شهر انشاءالله یک جلسه با شکوه شما مردم برگزار خواهید کرد و برای اولین بار این مراسم در سطح استان با غنای علمی، با غنای آموزشی، با ذکر فضائل و جلب محبت مردم به این خاندان که راه نجات است، این مجالس باید غنی سازی شود. چهارمین مناسبت که در روز سه‌شنبه است، روز جهانی بهداشت و سلامت است. یکی از واجبات دینی حفظ الصحه است، حفظ سلامت است. خداوند روح و روان، جسم و جان را به ما ارزانی داشته، شکرانه اون حفظ اون هست، حفظ سلامت و ارتقاء سلامت هست. باید با آموزش‌های لازم، با اهمیت ویژه به این نکته که باید جسم و جان، روح و روان را سالم نگه داشت، به شکرانه این حیات، این بهداشت، حفظ بهداشت و سلامت است، باید بدین مسئله اهمیت داد. چهار نکته علما برای حفظ سلامت توصیه می‌کنند. یک، تغذیه و استراحت مناسب و دیدن آموزش‌های لازم پیرامون آن. دوم، تحرک و حرکت مناسب با سن. سوم، ایجاد فضای معنوی و اخلاقی. و چهارم، بهداشت و مراعات امور پزشکی. یک مسلمان باید طبیب خود باشد، پزشک خود باشد، مراعات کند سلامتی خود را. این روز را هم گرامی می‌داریم. در همین روز سال روز قطع، دستور قطع رابطه امریکا با ایران توسط ریاست جمهور امریکا در اون موقع بود. امام گفت که قطع ارتباط کنید، هرچی ما با شما ارتباط نداشته باشیم سالمتر خواهیم ماند، قویتر خواهیم شد. به این گونه هم شد. و در این رابطه چون از کلمات مقام معظم رهبری در سخنان آغازین سال هست، من به اختصار میگذرم و در نماز آینده پیرامون این نکته سخن خواهیم گفت. روز چهارشنبه 19 فروردین روز شهادت سید اهل قلم شهید آوینیست، هنرمندی که با قلم خود جامعه را هدایت دینی کرد، هدایت انقلابی کرد، با دوربین خود اطلاع فرهنگی جوانان این مرز بوم را که با شهادت فرهنگ خودشون را حفظ می کردند به تصویر برای جهانیان کشید. هنرمندان ما باید از این شهید درس بگیرند و در خدمت هنر دینی باشند، هنر متعهد، هنر آزادی بخش، هنر زنده، و از سقوط در هنر ابتذالی، سقوط در باطلاق هنر ابتذالی پرهیز کنند. چرا نام شهید آوینی زنده است؟ چون هنرش با دین آمیخته بود. هنرمند اگر بخواهد هنرش تأثیرگذار باشد و کارآمد و هنر و خودش ماندگار باشد، باید هنر دینی داشته باشد. و نکته آخر، روز پنجشنبه 20 فروردین روز دستیابی به فناوری هسته ایست و رسیدن به مرحله تولید صنعتی سوخت هسته ای توسط دانشمندان بزرگ ایران. این روز را گرامی می‌داریم. استکبار جهانی تنها اندیشه استکبار اقتصادی ندارد. استکبار جهانی یک استکبار همه جانبه است، حتی استکبار علمی که از بخش‌های استکبار علمی، زیر مجموعه‌های استکبار علمی، انحصار علوم استراتژیک است، علوم کلیدی است که یکی از اونها علوم هسته است. اونا منحصر خود می دانند، اونا ملک خود می دانند، مثل برخی از گرایش های علوم پزشکی. اما دانشمندان نظام اسلامی این حصر شکستند، استکبار علمی را سرنگون کردند و به بزرگترین و فنیترین علم جهان که علوم هسته‌ای است رسیدند و نشان دادند. دانشمندان، دانشوران، نخبگان ایران اسلامی با هدایت‌های مقام معظم رهبری استکبار را در همه صحنه‌ها من جمله علوم شکست خواهند داد. گرامی می‌داریم این روز را و تبریک می‌گوییم به این نخبگان و عزیزان. دعا میکنیم و امیدواریم خداوند به ما نظر کند و دعاهای ما را اجابت فرماید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ظهور آقا امام زمان تعجیل بفرما. وجود مبارکش را از جمیع بلیات ارزان سماعن و سون محفوظ بدار. دعای خیر ایشون شامل آل ما، دعای ما در حق آقا اجابت بفرما. مقام معظم رهبری طول عمر با عزت و صحابت حضرت مهدی مرحمت بفرما. جمیع خدمتگزاران دین در هر پست و مقام مکانی هستند، موفق و توفیقاتشون روزافزون بگردان. شهدا، امام شهدا، شهدای این استان با شهدای کربلا محشور بفرما. مرزای اسلام، مرزای حاضر، مرتبطین این جمع، شفای عاجل عنایت بفرما. حاجت حاجتمندان حاجت روا بگردان. خدایا قسمت میدم به مخربان درگاهت، مکر استکبار جهانی امریکا و اسرائیل به اشد وجه به خودشون برگردان، مسلمین را نجات عاجل عنایت بفرما، تشیع اهل بیت در دنیا، شفاعتشون در آخرت و در آخر حسن عاقبت به خیری و شهادت نصیب ما بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم، انا عطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم و صدق رسول رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله المعصومین.